بعد از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 10 ماه اسد سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با اول ماه اگست سال 2011 میلادی و اول ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در آغاز مهمترین سرخط ها. لوید ریسیز اردوی امریکا میگوید شبکه حقانی در افغانستان با مشکلات روبروست. استعفای وحید عمر از مقام سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پذیرفته شده است و در سوریه تقریبا 140 تن در نتیجه درگیری های دیروز کشته شدند. مشروع خبرها. امروز دوشنبه مصادف است با اول ماه مبارک رمضان. در عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی امروز آغاز ماه عبادت اعلان شده است. آذان رمضان دیروز در مکه شنیده شد و آغاز ماه مبارک رمضان رسما اعلان گردید. اشهد ان لا اله الا الله. در افغانستان نیز همزمان با عربستان سعودی امروز ماه مبارک رمضان آغاز شد. لوید ریسیز اردوی امریکا میگوید پاکستان پناهگاه اصلی رهبران القاعده و شبکه های تروریستی است. مایک مولن گفته که شبکه حقانی در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو شده است، اما وی هشدار داده که پناهگاه های این شبکه در پاکستان برای تلاش های پایان دادن به جنگ 10 ساله در افغانستان یک تهدید است. مایک مولن در ادامه سفرش به افغانستان دیروز به شرق کشور رفت، جایی که شبکه حقانی نیروهای آمریکایی را هدف حملاتشان قرار میدهند. او پس از رسیدن به کابل در یک نشست خبری گفت در حال حاضر هدف اساسی این است تا افراد مسلح وابسته به شبکه حقانی با آسانی نتوانند تا وارد پاکستان شوند، چون سابق به سادگی می توانستند تا از پاکستان وارد ولایت خوست و از آن طریق به کابل بیایند. لوید ریسیز اردوی امریکا همچنان تاکید کرد که پاکستان هنوز هم پناهگاه های تروریستان است.
Pakistan still is home to many terrorists.
پاکستان تا حالا پناهگاه‌های تروریستان است. رهبران القاعده در پاکستان هستند. گروه‌های تروریستی دیگر مانند شبکه حقانی و لشکر طیبه پناهگاه‌های هم در آن کشور دارند. به همین ترتیب گروه‌های دیگری که مرکزشان در کویت است به خاطر در افغانستان می‌جنگند که حکومت این کشور را سرنگون سازند. مولن در ادامه اظهاراتش گفت کار مشترک با پاکستان را ادامه می دهند تا این کشور مورد فشار قرار گیرد و برای از بین بردن مراکز تروریستی اقدام جدی کند. جزئیات بیشتر در مورد اظهارات لوید ریسیز اردوی امریکا تا لحظات بعد. لوید سورنوالی افغانستان میگوید در حدود 40 تن در بحران کابل بانک دخیلند. رحمت الله نظری معاون لوید سورنوالی افغانستان گفته که نیم از دوسیه های مربوط به قضیه کابل بانک در جریان هفته آینده به محاکم راجع خواهند شد. بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی USAID 850 میلیون دلار سرمایه کابل بانک به طور غیرقانونی برای خرید خانه های مجلل در دبی و امارات متحده عرب مصرف شده است. معاون لوید سورنوالی افغانستان گفته که اسناد عدلی حاوی نام های دو مقام ارشد کابل بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی و چندین کارمند دیگر کابل بانک و بانک مرکزی افغانستان است. همچنان قرار است 15 تن دیگر که از افغانستان فرار کردند در رابطه با این قضیه مورد استجواب قرار گیرند. رئیس جمهور کرزی استعفای وحید عمر رئیس مطبوعات و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را پذیرفته است. در یک خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شده آمده است که آقای کرزی از کارکردهای وحید عمر به عنوان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان قدردانی کرده است. وحید عمر دیروز بنابر دلایل نامعلوم از مقامش استعفا داد. و حالا هم تحولات در منطقه و جهان. حملات دیروز اردوی سوریه بالای مخالفین حکومت این کشور که تقریبا 140 کشته بر جا گذاشته با نکوهش های بین المللی امراه شده است. فعالان میگویند در جریان دیروز 136 تن در سرتاسر سوریه کشته شدند که بیشترین این تلفات در نتیجه هجوم تانک های وابسته به حکومت در شهر حما صورت گرفته است. در عکس العمل به این اقدام آلمان که در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد خواهان برگزاری اجلاس فوری و فوق‌العاده این شورا در این مورد شده است. سفیر آلمان در سازمان ملل همچنان برای بحث روی صدور یک قطعنامه احتمالی علیه سوریه درخواست کرده است. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که از اقدام خشونت آمیز نیروهای امنیتی سوریه علیه مردم این کشور وحشت زده شده است. وزیر خارجه ترکیه هم گفته که کشورش با سایر جامعه اسلامی از خشونت‌های اخیر سوریه در آستانه ماه رمضان که امروز آغاز شد خیلی ها متاثر شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید سیاستمداران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا به توافق روی بحران قرض این کشور دست یافتند. گفته می‌شود که ایالات متحده با بزرگترین کسر بودجه در تاریخ این کشور روبرو شده است. باراک اوباما شام روز یکشنبه در واشنگتن از توافق اعضای اردو حزب آمریکا در مورد جلوگیری از کسر بودجه خبر داد.
There are still some very important votes to be taken by members of Congress, but I want to announce that
تانوس هم بسیار آرای مهم وجود دارد که توسط اعضای کنگره باید گرفته شود. اما من میخوام اعلان کنم که رهبران هر دو حزب به یک توافق دست یافتند که از کاهش کسر بودجه جلوگیری میکند. کسری که تاثیر مخرب بالای اقتصاد ما داشته است. پیش از این سناتوران رقیب در مجلس نمایندگان آمریکا گفته بودند که در مورد افزایش سقف قرض به تفاهم نزدیک شدند و آخرین زمان برای رسیدن به توافق روی بحران سقف قرض نیمه فردا شب اعلان شده است. و دعوای ایران با هندوستان روی پرداخت بیش از 5 میلیارد دلار از درک صادرات نفت ایران حل شده است. احمد قالبانی رئیس شرکت مرکزی نفت ایران گفته است هر دو جانب بعد از بحث‌های زیاد توافق کردند تا پول‌های پرداخت ناشده به زودی تادیه شود. این دومین کشور واردکننده نفت ایران بعد از چین است، اما تأخیر در پرداخت پول از سوی هند باعث شد تا ایران در ماه جون اعلان کند که اگر این قرضش را نپردازد سر از آغاز ماه اگست صادرات نفت به این کشور قطع خواهد شد. باز هم خوش آمدین. 7:37 به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری. لوید ریسیز اردوی امریکا روی اهمیت سند استراتژیک ایالات متحده و افغانستان تاکید کرده است. نشست سه جانبه میان نمایندگان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده سه‌شنبه آینده در اسلام آباد برگزار می شود. سخنگوی وزارت خارجه:
توقع افغانستان از نشست چهارم گروه محوری اتخاذ تصامیم در رابطه با اقدامات عملی در راستای حمایت و پشتیبانی از پروسه مصالحه ملی افغانستان می باشد.
در ادامه این مجله خبری میشنوید که میزان سرمایه گذاری داخلی به گفته مقامات در افغانستان افزایش یافته است. میدان هوایی ولایت بامیان پختکاری می شود. سرپرست وزارت ترانسپورت:
از ظرف 3 ماه الی 4 ماه البته پیش از اینکه برف بیاید در بامیان ما بتونیم میدان را قابل استفاده بسازیم و رنویز پخته شود.
سوریه یکی از روزهای خیلی خونین را سپری کرد. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. لوید ریسیز اردوی امریکا میگوید پاکستان پناهگاه اصلی رهبران القاعده و شبکه های تروریستی است. مایک مولن گفته که شبکه حقانی در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو شده است و در بخش دیگر از اظهاراتش موجودیت سند همکاری های درازمدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا را خیلی مهم خوانده است. به گفته مایک مولن چون این سند روی همکاری های ایالات متحده بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 تأکید دارد. او همچنان گفته است بر اساس شواهد تعداد از رهبران طالبان برای گذشتاندن ماه رمضان به پاکستان می روند، اما مشکل است تا فعالیت های آنها را پیش بینی کرد. لوید ریسیز اردوی آمریکا بار دیگر موجودیت فساد اداری در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و از حکومت افغانستان و قدرت های خارجی خواسته است تا برای از بین بردن آن تلاش کنند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا میگوید قماندانان نظامی آمریکایی در افغانستان گزارش‌هایی را دریافتند که بر اساس آن تعداد از قماندانان طالبان در ماه رمضان از خشونت‌ها دست برداشته و راهی پاکستان می‌شوند. ادمیرال مایک مولن که به روز جمعه وارد افغانستان شد، بر علاوه دیدار با مقامات نظامی از ولایات جنوب شرقی افغانستان هم دیدار داشت و دیروز در کابل به خبرنگاران گفت این برایش ساده نیست که قضاوت کند در ماه رمضان چی اتفاق می افتد. به گفته مولن بحث های زیاد وجود دارد که گویا تعدادی از قماندانان طالبان در ماه روزه به پاکستان می روند.
Predicting what's going to happen next month, I honestly don't know.
در این مورد که در ماه آینده چی اتفاق می‌افتد، صادقانه باید بگویم درست نمی‌دانم. باید منتظر باشیم که چی می‌شود. نمی‌دانم که حملات و خشونت‌ها زیاد خواهند شد یا نه. ولی با اطمینان گفتم می‌توانم که ما به ماه رمضان ارش می‌گذاریم و در این زمان که کوشش‌های ما بر ماموریت ما تمرکز خواهد داشت، به هر وسیله ممکن برای حفاظت از جان افغان‌ها تلاش خواهیم کرد. یک مقام غربی مستقر در افغانستان که نخواسته است از وی نام گرفته شود، با آژانس خبری وایترز گفته است شواهد نماینده آنند که تعدادی از مقامات طالبان قبلاً به پاکستان رفتند. ادمیرال مایک مولن بار دیگر روی این موضوع تاکید کرد که نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا تلاش می‌ورزند جلوی تلفات ملکی را کاملاً بگیرند.
Every single civilian casualty, no matter who causes it, is a tragedy.
کشته شدن هر فرد ملکی بدون در نظر داشته این که کی باعث آن شده است یک تراژدی است. ما روی این موضوع کار میکنیم که به طور کامل جلو تلفات ملکی در افغانستان را بگیریم. رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا ادمیرال مایک مولن در مورد سند همکاری های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و امریکا گفت موجودیت روابط استراتژیک بین دو کشور خیلی مهم است، زیرا چنین یک سند روی همکاری های امریکا بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 تاکید دارد. مولن در مورد اهمیت این سند چنین گفت. به نظر من آنچه قابل اهمیت زیاد می باشد این است که افغانستان و امریکا هر دو خواهان چنین یک توافقند. این توافقنامه بر تعهدات درازمدت دو کشور در برابر یک دیگر دلالت می کند. این توافقنامه روی همکاری های امریکا با افغانستان بعد از خروج نیروهای امریکایی از آن کشور در سال 2014 تاکید دارد. رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا ادمیرال مایک مولن همچنان بیان داشت که فساد اداری یکی از مشکلات جدی در افغانستان است و حکومت افغانستان و قدرت های خارجی باید برای از بین بردن آن تلاش ورزند. ادمیرال مایک مولن همچنان از موجودیت فساد در ادارات یاد کرد که در انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان دخیلند.
از اظهارات لوید رستیزان امریکا در سفرش به افغانستان شنیدید. مولن که از روز جمعه به این سو در افغانستان از دیروز با والی و قماندانان نیروهای بین المللی در ولایت لغمان هم دیدار کرد. مایک مولن در این سفر تهدیدها و دستاوردهای امنیتی در لغمان را ارزیابی کرده است و در حال به شرق افغانستان سفر کرده که گفته می شود شبکه حقانی اخیراً فعالیت‌های خود را در این مناطق افزایش داده است. مایک مولن گفته که شبکه حقانی در افغانستان با مشکلات روبرو است، اما هشدار داده که پناهگاه‌های این شبکه در پاکستان یک تهدید برای افغانستان است. لوید رستیزان اردوی امریکا در حال پاکستان را پناهگاه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی خوانده که قرار است مقامات افغان، پاکستانی و ایالات متحده نشست سه جانبه ای را به روز سه‌شنبه در اسلام آباد برگزار کنند. روند صلح افغانستان یکی از محورهای گفتگوهای مقامات هر سه کشور خواهد بود. مقامات افغان تا حالا همواره روی اهمیت همکاری پاکستان در خصوص برقراری صلح در افغانستان تاکید کردند. فریبا واحدی جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت امور خارجه افغانستان ابراز امیدواری کردند در این نشست سه جانبه توافق روی اتخاذ اقدامات عملی در زمینه پرسه صلح و ثبات در منطقه بخصوص در افغانستان صورت گیرد. جانان موسازه سخنگوی وزارت امور خارجه در یک نشست خبری به روز یکشنبه در کابل گفت آنان امیدوارند که در این نشست به خاطر موفقیت تلاش‌های تامین صلح در افغانستان اقدامات مؤثر صورت گیرد.
توقع افغانستان از نشست چهارم گروه محوری اتخاذ تصامیم در رابطه با اقدامات عملی در راستای حمایت و پشتیبانی از پروسه مصالحه ملی افغانستان می باشد. افغانستان با نقش محوری جمهوری اسلامی پاکستان در حمایت از پروسه مصالحه ملی افغانستان باور دارد و در این زمان ما به این باور هستیم که صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و در پاکستان به نفع مردم هر دو کشور است و همچنان به نفع صلح، امنیت و ثبات جهانی نیز می باشد.
قرار است چهارمین نشست سه جانبه با اشتراک معاونین وزارت‌های خارجه افغانستان، پاکستان و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان سه‌شنبه آینده در اسلام آباد برگزار گردد. به اساس معلومات وزارت امور خارجه افغانستان، اجندای این برنامه تا حد زیاد مربوط به اقدامات عملی در پروسه صلح است و گفته شده که هر سه جانب روی موضوعات دیگری مربوط به افغانستان، پاکستان و آمریکا نیز بحث خواهند کرد. این نشست سه جانبه در حال برگزار می‌گردد که رئیس شورای عالی صلح افغانستان گفته است برای موفقیت این پروسه همکاری‌های پاکستان ضروری است. استاد ربانی گفته است تا زمانی که پاکستان دست از حمایت طالبان بر ندارد، تلاش‌های شورای صلح بی نتیجه خواهد بود. نشست سه جانبه در اسلام آباد در حال برگزار می شود که به اساس گزارش‌ها مقام‌های پاکستانی در نظر دارند تا در مرز مشترک میان افغانستان و پاکستان پوسته‌های امنیتی را ایجاد کنند که ظاهراً هدف از افراز این پوسته‌ها جلوگیری از قاچاق مواد مخدر است. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به طور مستقیم در این مورد تبصره نکرد، اما گفت این مسئله با مقام‌های پاکستان در میان گذاشته خواهد شد.
سرخط خبرها لوید ریسیز اردوی امریکا میگوید پاکستان پناهگاه اصلی رهبران القاعده و شبکه‌های تروریستی است. مایک مولن در سفرش به کابل گفته که شبکه حقانی در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو شده است. لوی سرانوالی افغانستان میگوید در حدود 40 تن در بحران کابل بانک دخیل هستند. رحمت الله نظری معاون لوی سرانوالی افغانستان گفته که نیم از دوسیه های مربوط به قضیه کابل بانک در جریان هفته آینده به محاکم راجع خواهد شد. رئیس جمهور کرزی استعفای وحید عمر رئیس مطبوعات و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را پذیرفته است. وحید عمر دیروز بنابر دلایل نامعلوم از مقامش استعفا داد. حملات دیروز اردوی سوریه بالای مخالفین حکومت این کشور که تقریبا 140 کشته بر جا گذاشت با نکوهش‌های بین المللی همراه شده است. فعالان میگویند در جریان دیروز 136 تن در سرتاسر سوریه کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید سیاستمداران حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا با توافق روی بحران قرضه این کشور دست یافتند. گفته می‌شود که ایالات متحده با بزرگترین کسر بودجه در تاریخ این کشور روبرو شده است. و دعوای ایران با هندوستان روی پرداخت بیش از 5 میلیارد دلار از درک صادرات نفت ایران حل شده است. گزارش‌های خبری را تا دقایق بعد ادامه می‌دهیم. حالا از مصطفی صدیقی بشنویم که در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان کدام مقاله ها چاپ شده‌اند. مصطفی صدیقی روزنامه‌های واشنگتن پست و اندیپندنت را مرور کرده.
واشنگتن پست مقاله تحلیلی دارد زیر عنوان در حالی که خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز می شود، قوماندانان آمریکایی مایل به ترک این کشور نیستند. روزنامه به حضور نیروهای پیاده بحری یا مرین آمریکایی در ولسوالی گرمسیر هلمند اشاره کرده و نوشته است که قوماندان واحد نظامی این نیروها گفته است که این نیروها به این زودی ها از هلمند بیرون نخواهند شد. دگروال سین ری اوردن به واشنگتن پست گفته است که افسران مرین میخواهند که به منظور جلوگیری از دوباره شکل گیری طالبان در گرمسیر سطح قوایشان را در حدود 1000 نفر تا پایان امسال حفظ کنند. با قول ری اوردن پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی باید محتاطانه و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. روزنامه نوشته که محمد زاکر یکی از ریش سفیدان محلی در صحبتش با قماندان ری اوردن گفته است اگر شما از اینجا بروید همه دستاوردهای ما به هدر خواهد رفت. ولی به نوشته واشنگتن پست قماندان ری اوردن در جواب به این نگرانی ریش سفید قومی گفته است ما شما را تنها نمیگذاریم، ما تا زمانی اینجا میمانیم که نیروهای امنیتی افغان توان گرفتن امنیت را دریابند. در یک مقاله دیگر روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نوشته است که غیر نظامیان قیمت گزافه را به خاطر پالیسی جدید در مورد حملات هوایی می‌پردازند. ایندیپندنت نوشته است که گروه‌های حقوق بشر هشدار دادند که افراد ملکی در این حملات غیر محتاطانه قربانی می‌شوند. وزارت داخله افغانستان هفته گذشته تایید کرد که 5 طفل افغان در حملات هوایی هلیکوپترهای بریتانیایی در هلمند زخمی شدند. از سوی دیگر ایندیپندنت به یک گزارش جدید سازمان ملل متحد اشاره کرده که گفته است میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان به اوجش رسیده است. سحر محمد علی، یک مأمور گروه نظارت از حقوق بشر، به روزنامه گفته است شواهد نشان می‌دهد که حملات هوایی علت اصلی تلفات به غیر نظامیان افغان است. او افزوده است که هرچند 80% از غیر نظامیان در افغانستان توسط شورشیان کشته و زخمی شدند، اما مردم از حملات نیروهای خارجی بسیار خشمگین می شوند، زیرا آنان از این نیروها انتظار دارند که جان مردم عادی را حفظ کنند. از سوی دیگر سام ظریفی، رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین المللی، به ایندیپندنت گفته است ما به این باور هستیم که وضعیت در افغانستان شاید برای مردم عادی حقیقتاً خراب شود. افزایش نیرو در افغانستان با افزایش حملات طالبان روبرو شده و آنان به افراد ملکی به حیث اهداف نرم نگاه میکنند.
ساعت 7:50 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. مقام های اداره حمایت از سرمایه گذاری یا آیسا در افغانستان از افزایش میزان سرمایه گذاری داخلی در کشور خبر دادند. دکتر روح‌الا احمدزی، مسئول بخش انکشاف سرمایه گذاری در اداره آیسا، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که میزان سرمایه گذاری داخلی امسال در افغانستان بیشتر شده است. فرخنده احمدی در مورد از کابل گزارش می دهد.
اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان یا آیسا می گوید که در 6 ماه اول سال جاری هجری شمسی نسبت به زمان مشابه سال گذشته میزان سرمایه گذاری های داخلی در کشور 4% افزایش یافته است. دکتر روح‌الا احمدزی، مسئول انکشاف سرمایه گذاری در اداره آیسای افغانستان، می گوید با وجودی که چالش های امنیتی در سال جاری نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته و باعث شده تا جلب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در افغانستان کاهش یابد، اما به گفته وی در میزان سرمایه گذاری های داخلی افزایش به چشم می خورد.
با وجود ناخوالو، با وجود دیده چه متاسفانه امنیتی کرکیچون پسکل که نظر تیر کل تزید شویدی،
با وجود که خشونت ها و ناامنی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، خوشبختان ارقام دستداشته ما نشان می دهد میزان سرمایه گذاری داخلی افزایش یافته است. حالان که در میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی کاهش واضح هم دیده می شود، اما سرمایه گذاران داخلی میزان سرمایه گذاری در داخل کشور را بلند بردند.
به گفته آقای احمدزی، آنان در نظر دارند تا جهت رشد و حمایت از سرمایه گذاری های داخلی سیاست های حمایتی را دنبال کنند. آقای احمدزی می گوید که سیاست های حمایتی اداره آیسا شامل حمایت از محصولات رقابتی داخلی و از زیاد تعرفه های گمرکی بالای کالاهای امسان وارداتی نیز می شود. اداره آیسا همچنان در نظر دارد تا در سال آینده توجه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری روی سکتورهای زراعت و معادن و صنایع جلب کند، زیرا به گفته مقام های آیسا سرمایه گذاری روی سکتورهای یاد شده باعث ایجاد فرصت های کاری برای افراد بیکار می شود. اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان از آغاز فعالیتش تا به آل به ارزش 1,500,000 دلار سرمایه گذاری را ثبت نموده است. به گفته مقام های این اداره، بیشتر این پول در سکتورهای ساختمانی و خدمات به مصرف رسیده است. ناامنی ها در افغانستان یکی از مشکلات اساسی در برابر کار و فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حساب می آید. گفته می شود ناامنی ها سبب شده است تا ظرف ماهای گذشته بدعا و حتی صدها سرمایه گذار افغان و خارجی سرمایه هایشان را از افغانستان بیرون کنند و در خارج از افغانستان اقدام به سرمایه گذاری کنند.
او دختر، تو را گفتم که رادیو را بیار که خبرهای رادیو آزادی را بشنوم. اون ناوردی خبرها تیر شد.
پدر جان تشویش نکن، در موبایل اتصالات به شماره 898 زن بزن و تمام خبرها را بشنو.
راست میگی دخترم؟
بله پدر جان، ما میتونیم تمام خبرها و سد یا بو هوا، نرخ اسعار، مصاحبه روز، قصه های زندگی روزمره و حتی بخش از برنامه تفریح مربای مرچان بشنویم. با مصرفش فقط 5 افغانی در 1 دقیقه است و هر بخشش از 3 دقیقه زیاد نیست.
آفرین دخترم، 898 و او هم در تلفن اتصالات. حال دیگه مشکلات ما حل شد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. 7:54 دقیقه به وقت کابل شد. یک گزارش دیگر از افغانستان داریم و بعد از آن تحولات اخیر در سوریه. قرار است میدان هوایی ولایت بامیان از داخل به خارج از این شهر منتقل شود. مقامات گفتند که تا زمانی که میدان جدید فعال می شود از میدان هوایی فعلی استفاده خواهد شد و به همین هدف این میدان پخته کاری می شود. والی بامیان میگوید شاید برای ساختن میدان هوایی جدید این ولایت به 5 سال وقت نیاز باشد. علی عرفان در مورد از ولایت بامیان گزارش می دهد.
میدان هوایی شهر بامیان پخته کاری می شود. داود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی بعد از ظهر روز یکشنبه گفت
در ظرف 3 ماه الی 4 ماه البته پیش از اینکه برف بیاید بامیان ما بتونیم میدان را قابل استفاده بسازیم و رنویزی پخته شود.
قرار است میدان هوایی بامیان از داخل شهر به شبرتو 35 کیلومتری غرب شهر بامیان منتقل گردد. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی تأکید کرد از میدان هوایی کنونی بامیان تا زمانی به طور موقت استفاده خواهد شد که میدان هوایی بین المللی بامیان در شبرتو ساخته شود و به بهره برداری برسد. او افزود پروژه پختکاری میدان هوایی شهر بامیان با بودجه کشور زلاند نو صورت میگیرد.
این بودجه که بر از این مصرف میکنیم یک کمک کشور نیوزلند است که ما بتانیم از این میدان فعلی به خاطر این ضرورت های جدی و عاجل ولایت بامیان بود تا وقتی که میدان قابل استفاده شود از او استفاده میکنیم.
حبیبه سرابی والی بامیان میگوید وقتی کار پروژه میدان هوایی در شیبرتو شروع شود پیش از 5 سال به پایان نمیرسد. بنابراین تا 5 سال آینده از همین میدان هوایی کنونی شهر بامیان استفاده خواهد شد.
ساختن میدان هوایی بین المللی در شیبرتو این یک پروژه درازمدت تر است. بعد از 5 سال ما شما منتظر ازی باشیم که این میدان ساخته میشه. تا 5 سال ما از این میدان هوایی فعلی استفاده میکنیم.
میدان هوایی کنونی بامیان در داخل شهر کوچک و خام است. تیاره های مسافربری به خاطر خام بودن در این میدان هوایی نشست و پرواز نمی تواند. هلیکوپترها و تیاره های کوچک مؤسسه های بین المللی که در میدان هوایی کنونی بامیان نشست و پرواز دارند افراد ملکی را سوار نمی کنند. با پخته شدن میدان هوایی شهر بامیان تیاره های کوچک مسافربری می تواند از این میدان هوایی استفاده کند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سوریه یکی از روزهای خیلی خونین را سپری کرد. به گفته فعالان در حدود 140 تن به روز یکشنبه در نتیجه خشونت‌ها در مناطق مختلف سوریه کشته شدند. اکثر این افراد در شهر حما زمان به قتل رسیدند که نیروهای امنیتی سوریه بر این شهر هجوم برده و با مخالفین مسلح رئیس جمهور بشار الاسد درگیر شدند. حملات دیروز اردوی سوریه بالای مخالفین با نکوهش‌های بین المللی هم امراه شده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
فعالین حقوق بشر در سوریه می گویند نیروهای امنیتی آن کشور حداقل 100 نفر را دیروز به قتل رسانیدند. به گفته یک تن از فعالین سوریه‌ای دیروز یکی از بدترین و خونین‌ترین روزها در سوریه بعد از آغاز تظاهرات ضد حکومتی در آن کشور در ماه مارچ امسال بود. بر اساس گزارش ها نیروهای حکومتی شام دیروز به هدف سرکوبی حامیان دموکراسی بر منطقه حما هجوم برده و با گروه های مسلح مخالف حکومت در آنجا درگیر شدند. نیروهای امنیتی می خواستند موانعی را که در دروازه ورودی شهر حما از سوی گروه های مسلح مخالف حکومت جاسازی شده بود دور کنند. رامی عبدالرحمن رئیس مرکز نظارت از حقوق بشر در سوریه که مقر آن در برتانیا می باشد دیروز گفت دیروز یک شنبه از خونین ترین روزها در سوریه بود و حداقل 136 نفر در نقاط مختلف آن کشور کشته شدند که اکثر این افراد در حما به قتل رسیدند. خشونت‌ها در سوریه منتج به انتقادات شدید بین المللی شده و در این رابطه دیروز تظاهرات در استانبول ترکیه برا افتاد که در آن تظاهر کنندگان خواهان کنار روی بشار الاسد رهبر سوریه بودند. فیرال سلغت هم یک تن از این تظاهر کنندگان گفت یکی از اقاربش در جمع کشته شدگان در حما شامل است ولی به دلیل عدم داشتن معلومات از حما خبر ندارد که کی کشته شده. شنیدم یک عضو فامیل من امروز در حما کشته شد ولی این را نمیدانم که کی. شاید مادر، خواهر یا پدرم. ما نمیتوانیم از همه معلومات حاصل کنیم. تلفن، اینترنت، برق همه قطع میباشند. مردم خاموشند. حکومت های برتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا خشونت های دیروز در سوریه را با شدت تقبیه کردند.
حملات دیروز اردوی سوریه بالای مخالفین حکومت این کشور در حدود 140 کشته بر جا گذاشته است. این حملات با نکوهش های بین المللی امراه شده. در عکس العمل به این اقدام آلمان که در حال حاضر ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد، خانه برگزاری اجلاس فوری و فوق‌العاده این شورا در مورد بحران سوریه شده است. بیشتر در برنامه های امروز رادیو آزادی در مورد تحولات سوریه خواهید شنید. حالا ساعت تقریبا نزدیک به 8 صبح به وقت کابل شد. از همراهی تان با من در این مجله خبری تشکر و اجمل اند بشنید.